ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. هواپیماهای نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی فرودگاه بین المللی صنعا را بمباران کردند. یک مقام ریاست جمهوری ایران از دولت جدید بریتانیا خواست مانند آمریکا با تهران تعامل کند. حسنی مبارک و پسرانش به 3 سال زندان محکوم شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که هواپیماهای نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان روز شنبه فرودگاه بین‌المللی صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. بمباران فرودگاه بین‌المللی صنعا پس از آن صورت گرفت که گروه شیعه حوثی اعلام کرد که این فرودگاه را برای دریافت کمک‌های انسان دوستانه بازگشایی کرده است. این گروه کنترل بخش از خاک یمن از جمله صنعا را در دست دارد. پیش از آن نیز هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک پایگاه هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی صنعا حمله کرده بودند. عربستان سعودی روز جمعه آتش بس 5 روزه بشر دوستانه ای را برای یمن اعلام کرد که از روز سه شنبه به اجرا در خواهد آمد. با این همه ریاض گفته است که حمله به مواضع گروه حوثی را ادامه خواهد داد. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران روز شنبه از دولت بریتانیا خواست مانند آمریکا یا به گفته او تصمیم می‌کنم با به گفته او روی آوردن به واقعیت‌ها با ایران تعامل کند. حمید ابوطالبی در صفحه توییتر خود نوشت که آمریکا در مواجهه با امر هسته‌ای ایران به واقع‌گرایی تعاملی روی آورده است. به گفته آقای ابوطالبی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز نشان داده که آماده تغییر در سیاست خاورمیانه خود است و می‌تواند به نقش فعال در امر هسته‌ای نیز بازگردد. در حال حاضر ایران و بریتانیا کاردار غیر مقیم در کشورهای یکدیگر دارند. دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و دو پسرش را به اتهام فساد مالی به 3 سال زندان و بدون درخواست برای عفو مشروط محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسنی مبارک حدود 1 سال پیش به اتهام استفاده از بودجه عمومی برای بازسازی کاخهای ریاست جمهوری و اموال خانواده‌اش به 3 سال زندان نیز محکوم شده بود. دو پسر او نیز به همین اتهام محکوم به 4 سال زندان شده بودند، اما دادگاه عالی مصر در زمستان سال گذشته این احکام زندان علیه حسنی مبارک و پسرانش را لغو کرد. در این میان به نوشته رویترز، حکم 3 سال زندان حسنی مبارک و دو پسرش به دلیل آنکه آنها به اتهام‌های مشابه همین مدت در زندان بودند اجرا نخواهد شد. سرانجام اینکه مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران روز شنبه گفت طلب نفت ایران از شرکت رویال داچ شل یا همان شرکت شل و کشورهای یونان و ایتالیا به 4 میلیارد دلار میرسد. به گزارش خبرگزاری شانا، محسن قمصری اشاره کرد که شرکت شل و کشورهای یونان و ایتالیا اعلام کردند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بدهی‌های خود را به ایران پرداخت خواهند کرد. ساعت 6:04 است در ایران. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه‌ها رو با پخش چندین گزارش پی می‌گیریم. برخلاف کشورهای غربی که 72 سالگرد پیروزی بر آلمان نازی را با یاد جانباختگان جنگ گرامی داشتند، روسیه در این روز بزرگترین رژه نظامی از زمان فروپاشی اتحاد شوروی را برگزار کرد. گزارش رو بشنوید از آنا رایسکایا.
بر پایه روایت های تاریخی 70 سال پیش در ساعت 23:45 دقیقه شامگاه 8 می سال 1945 پیمان تسلیم بی قید و شرط آلمان نازی امضا شد. به دلیل اختلاف ساعت در مسکو 9 می فرا رسید و بنابر رسم برخلاف اروپا در اتحاد شوروی 9 می به عنوان جشن پیروزی برگزار می شود. از مراسم این جشن نثار کردن گل به حرمگاه های سرباز گمنام و آتش بازی است و از 20 سال پیش سالانه رژه نظامی برگزار می شود. به گزارش رسانه های روسی امسال ولادیمیر پوتین دستور داد بزرگترین رژه تاریخ روسیه برپا شود. به گزارش ترتاس در 28 شهر با حضور 80 هزار نظامی، 2000 واحد تسلیحاتی و تجهیزات نظامی، بیش از 200 جنگنده و 50 کشتی رژه برگزار شد که بزرگترین آن در مسکو بود. در این رژه برای نخستین بار تانک های جدید آرماتا T14 که گفته می شود پیشرفته ترین تانک های جهان است به نمایش درآمد. یوری افاناسیف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که در روسیه پوتین پیروزی بر آلمان نازی دستاویزی برای تداعی برتری روسیه برقرار شده.
Каждой семье буквально был кто-то, не пришедший с войны. То есть никакого там.
در هر خانواده کسی بود که از آن جنگ برنگشت و همیشه این جشن را شادی با چشمان پر اشک می‌خواندند. اتحاد شوروی با 27 میلیون کشته 10 برابر سایر کشورها قربانی داشت. اما نقش نیروهای متفقین غیر قابل انکار است. در حالی که روس‌ها در کنار میلیون‌ها اوکراینی، بلاروس، گرجی و سایر قوم‌ها در ارتش سرخ می‌جنگیدند، اما اکنون با تبلیغات می‌گویند روسیه جهان را نجات داد و این چیزی نیست جز تلاش برای انسجام داخلی که هدف آن تحکیم پایه‌های قدرت پوتین است، اما به عنوان ایستادگی در مقابل ظلم و فشار عرضه می‌شود.
سران بیش از 70 کشور برای شرکت در مراسم 70مین سالگرد پیروزی به مسکو دعوت شدند. اما تنها رهبران کشورهای مشترک المنافع و همچنین چین، هند، مصر، کوبا، ونزوئلا، زیمبابوه و چند کشور دیگر به پایتخت روسیه سفر کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل پس از سفر به کییو به مسکو آمد. قرار است صدر اعظم آلمان یک شنبه برای نثار کردن گل به حرمگاه سرباز گمنام در کرملین به مسکو سفر کند. هم اکثر دولت‌ها در سطح سفیر حضور یافتند و این تفاوت چشمگیر با گرمی داشت جشن پیروزی در 10 سال پیش بود که در آن 53 رهبر جهان از جمله جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در کنار ولادیمیر پوتین در جایگاه میدان سرخ مسکو ایستاده بودند. بسیاری از رهبران غربی صراحتاً دلیل امتناع سفر به مسکو را اعتراض به سیاست روسیه در اوکراین اعلام کردند. رئیس جمهور اوکراین رژه مسکو را نمایش وقاحت خواند و رئیس جمهور لهستان گفت که مسکو نیروهای را به نمایش گذاشته که در عملیات نظامی علیه اوکراین دست داشتند. در واکنش وزیر خارجه روسیه این تحریم را به احترامی به مردم روسیه دانست و افزود برخی از کشورها به دلیل سوء استفاده های سیاسی و برخی نیز برای پیروی یا ترس از آنها دست به این کار زدند. پاول زلاتاریوف تحلیلگر سیاسی منزوی کردن روسیه را اشتباه می داند.
То, что это сомнительное как политическое действие, это был ход, каждый играл свою игру, каждый.
این بایکوت بازی سیاسی و پیشبرد منافع خاص خودشان با محوریت موضوعی است که برای ما مقدس است. نادیده گرفتن نقش اتحاد شوروی در جنگ به معنای چشم پوشی از بخش بزرگی از تاریخ است.
رول سوفیتسکو سایوزو بولا نایبольший.
در حالی که روز پیروزی در بیشتر جماهیر شوروی سابق برگزار می شود، اوکراین امسال برای نخستین بار خود را از روسیه جدا کرد و در کنار اروپا جمعه روز گرمی داشت و آشتی و شنبه روز پیروزی در جنگ بزرگ میهن پرستی را برپا کرد. در این مراسم مهمانان ویژه کهنه سربازان جنگ جهانی دوم بودند که نوه هایشان در جنگ شرق اوکراین کشته شدند. کیو و غرب روسیه را عامل اصلی این جنگ می دانند. اما روسیه همواره مداخله خود در اوکراین را رد کرده. آنا رئیسکایا رادیو فردا.
بازداشت نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر برای اجرای ادامه حکم قبلیش.
برگرداندن این فعال حقوق بشری به زندان اوین طریق تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
ادامه بازداشت فعالان کارگری و اجرای حکم شلاق در ملأ عام در نهاوند. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
مقام‌های ایران و آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره موافقت با جابجایی دفاتر حفاظت منافعشان در تهران و واشنگتن را تایید کردند. آنها گفتند که این تصمیم ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ندارد. درباره این خبر بابک غفوری آذر با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده و نخست از او پرسیده فعالیت دفاتر حفاظت منافع در چه زمینه‌هایی است.
در شرایطی که روابط و مناسبات سیاسی بین دو کشور قطع شده باشه و بنابر این دو کشور از اعزام سفیر و برقراری سفارت خودداری میکنن، دفتری رو تأسیس میکنن که صرفا جهت حفظ منافع این کشور در کشور متخاصم هستش، یعنی حفاظت از اماکن دیپلماتیک، حق و حقوق ملکی، دارایی و احیانا تسهیلات کنسولی رو هم در جزء برنامه دفتر حفاظت منافع قرار میدن. کمان که تا به حال وظیفه مهم دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا و مال آمریکا در تهران بخشیش به صورت بسیار محدود خدمات کنسولی بوده که در تهران توسط سفارت سوئیس اقدام میشد.
از نظر دیپلماتیک این خبری که منتشر شده و دو طرف هم به نوعی تاییدش کردن چه معنی داره؟
خب توجه داشته باشیم که حجم متقاضی های خدمات کنسولی در دو طرف بسیار زیاد بوده. در ایالات متحده که دفتر حفاظت منافع ایران خیلی مراجعات داشته، در تهران خدمات کنسولی رو بیشتر ارجاع میدادن به کشورهای همسایه، مثلا مثل دبی و ترکیه و ارمنستان و اینجور جاها مردم ویزاشون رو دریافت میکردن. معنای اصلی که من درک میکنم از این تصمیمی که انجام شده این هستش که دو طرف نشستن و در دراز مدت در افق دیدن که نیاز به یک توسعه کنسولی، روابط کنسولی بین دو کشور نیاز به اون هستش، پس نیاز به یک فضا و جای بزرگتری هستش، از این جهت تصمیم به تغییر جا گرفتن. این خودش معنادار هست در شرایطی که دو کشور به هر حال در شرایط تخاصم قرار دارن، غیر از این مذاکرات هسته‌ای که شکل گرفته. اگر بنابر ادامه این وضعیت مخاصمه باشه، خب علل قاعده میبایستی همون شرایط قبل رو نگه بدارن. اگر میبینیم داره یک تغییری ولو به صورت جابجایی ساختمون‌ها اتفاق میفته، من میتونم حدس بزنم که در افق مذاکراتی که با یکدیگر داشتن و علنی نشده، احیانا بحث توسعه همکاری‌ها وجود داره که علل قاعده از همکاری کنسولی آغاز میشه، شاید به حوزه‌های غیر از کنسولی هم توسعه پیدا بکنه.
و این تغییر محل امکان فعالیت بیشتر کنسولی و یا احیانا دیپلماتیک رو به دو طرف ایران و آمریکا میده؟
قطعاً همینطوره، مخصوصا در طرف ایران در تهران اگر قرار بشه ساختمان ویژه‌ای رو ترتیب بدن که اون خدمات کنسولی بده، از جمله ویزا که اشاره کردم الان از کشورهای همسایه ویزا میگیرن ایرانی‌ها، اگر قرار بشه این خدمات در تهران افتتاح بشه، قطعاً و قطعاً معنای بسیار مهمی خواهد داشت، به این معنی که دولت جمهوری اسلامی پذیرفته که در خاک خودش بنشینه، شاهد باشه جمع سیل عظیمی از متقاضیان، دانشجوها، توریست‌ها هم میخوان بیانن ایالات متحده صف بکشن جلوی ساختمون دفتر حفاظت منافع آمریکا ویزا دریافت بکنن. این رو پذیرفته باشه مسلما یک اقدام معنی‌دار هستش. اما در طرف آمریکا میدونید سالیان دراز هستش که در خاک آمریکا خدمات کنسولی داده میشده و چندان معنای مهمی ازش استنباط نمیشه الا اینکه یک ساختمانی با تسهیلات بیشتر در اختیارشون قرار داده شه.
از نظر ساختار اداری تصمیم به انجام چنین توافقی صرفاً در سطح وزارت امور خارجه ایران گرفته میشه یا احیاناً مسئولان رده بالای حکومتی هم باید موافقت خودشون رو در این باره اعلام کنن؟
علل قاعده اینجور تصمیم ها صرفاً در حد وزارت خونه گرفته میشه، چون ساختمون ها ساختمون های متعلق به وزارت خارجه هستش، لزومی نداره دیگر نهادها درش دخیل باشن. اما با توجه به حساسیتی که در پرونده آمریکا وجود داره و خصوصا اظهار نظرهای بسیار تند و تیزی که هر از چندگاه آیت الله خامنه ای میکنه، علل قاعده نمیشه تصور کردش که یه همچین تصمیمی رو شخصا آقای ظریف رأسا گرفته و او رو به منصه اجرا گذاشته.
در
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.